علی شاہ بنایت تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز حضرت به بهانه گدایی، طلبم تو را ز حضرت به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی، دیرم آن که بشکنم از که تو حاکم جزایی، یمان که بشکنم از که تو حاکم جزایی، علی ای شهر ولایت که تو آیت خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودعتها. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. شب رحلت ام المؤمنین بانوی گرامی اسلام، مادر حضرت زهرا سلام الله علیها و ام الائمه ما حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هست. تسلیت عرض میکنیم پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام و همه دلسوختگان و پیروان اهل بیت علیهم السلام و همه مسلمین جهان. امیدواریم خداوند ما رو از یاران این اهل بیت رسول خدا قرار بدهد و از پیروان اینها قرار بدهد و در این شب رحلت بانوی گرامی اسلام ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها خداوند عنایت بفرماید و این ماه مبارک رمضانی که ما در این سفره الهی نشستیم، بر سر این سفره الهی نشستیم، توفیقات ما رو روز افزون بفرماید و در این شبهای قبلی که در شرف و در آستانه این شبها هستیم، انشاءالله بهترین حالات رو که برای بندگان و اولیاء خودش رقم میزنه انشاءالله برای ما رقم بزنه و در رأس همه دعاهامون و در رأس همه حوائجمون فرج مولایمون و فرج فرزند حضرت خدیجه مهدی صاحب الزمان رو انشالله معجل بفرماید و مسجل بفرماید که انشالله ما در سالی که فراروی من هست انشالله سال ظهورمون باشه و ظهور امام زمانمون باشه و ما در جوار این امام همام انشالله بتونیم زندگی الهی داشته باشیم. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید در میان این همه برنامه ها. امشب ویژه برنامه هست به جای برنامه حبل المتین، ما ویژه برنامه‌ای که به مناسبت بانوی گرامی اسلام حضرت ام المؤمنین خدیجه زهرا حضرت خدیجه سلام الله علیها هستیم، مادر حضرت زهرا سلام الله علیها، امیدواریم که انشالله این برنامه مناسبی باشه و بتونیم در این شب این بانوی گرامی اسلام که واقعا مظلوم است، با اینکه همه سعادت رسول خدا و همه پشتیبانی‌هایی که این بانوی مکرم اسلام از این رسول خدا میکردند واقعا نادیده گرفته شده و توجه نمی کنند، به جایی که ام المؤمنین حضرت خدیجه زهرا مشهور باشه و ایشون مورد عنایت باشه، متاسفانه ایشون در این کنف قرار گرفته و توجه به ایشون نمی شود و متاسفانه اون چه که جایگاه این بانوی گرامی اسلام در اسلام است و تمام زندگی و تمام سرمایه و تمام همتش رو برای اینکه بخواد رسول خدا را حمایت کنه و دین و آیینش رو فراگیر بکنه متأسفانه توجهی نمیشه. امیدواریم این برنامه بتونه این مظلومیت این بانو گرامی اسلام رو برطرف کنه و حقایق این خانم رو و این عظمت این بانو گرامی اسلام رو بر همگان انشاءالله روشن بفرماید. ما در خدمت استاد عزیز سرور گرامی حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و چشمان پر محبتشون رو به این برنامه توجه دادن، سلام عرض میکنم و همه عبادات و طاعات قبول باشد عرض میکنم. موفقیت همه را از خدای منان خواهانم و خواستار اجابت دعا و قضاء حوائج همه بینندگان عزیز هستم و از همه خالصانه ملتمس دعا هستم و من هم به نوبه خودم رحلت جانسوز حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین را به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش بقیت الله العظم ارواح و نافداه و همه مسلمانان به ویژه بینندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی این بانوی بزرگ، به این اولین ام المؤمنین خدیجه کبرا سوگند می دهم. پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون آجا. برصورت ما عرض کردیم که الله این ویژه برنامه ام المؤمنین حضرت خدیجه هست که سلام الله علیها، که امشب انشاءالله بینندگان عزیز موضوع بحثمون این خانم عزیز و ام الائمه نجبا هست که انشاءالله بشه یک برنامه مناسبه در خود این برنامه انشاءالله تقدیم همگان کنیم. حاج آقا، جایگاه حضرت خدیجه سلام الله علیها در مکتب وحی چگونه بوده؟ اینو مطرح فرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. وفضل امر الى الله ان الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا ابا صالح المهدي ادركنا. همونطوری که عزیزم جناب آقای محسنی بزرگوار اشاره کردن، با اینکه خدیجه کبرا اولین ام المؤمنین هست، بزرگ حامی رسالت هست و اولین زنیست که به رسول اکرم ایمان آورد و تمام آنچه که در توان داشت در طبق اخلاص گذاشت تقدیم نبی مکرم کرد و با حمایت مالی و جانی خودش از اسلام حمایت‌های بی‌دریغ کردند، ولی متاسفانه قدر این بانو در میان ماها ناشناخته هست و مظلوم هست و به جای آن دیگران به عنوان ام المؤمنین مطرح شدند. با اینکه خب نبی گرامی در طول اون 25 سالی که با خدیجه کبرا زندگی میکرد همسری انتخاب نکرد و چشمش به کمک ها و محبت ها و ملاتفت های این بانوی دو جهان دوخته بود و در میان اهل سنت که خوب ما باید یه مقدار اجازه بدن عزیزان ما این گلایه را داشته باشیم و آن گونه‌ای که زیبنده این بانو هست درباره او سخن نمی گویند. حالا وهابی ها که خوب ما انتظاری از اونها نداریم، در میان ما شیعه ها هم باید شدیداً گلایه کنیم. حق این بانو با آن گونه‌ای که زیبنده هست و شایسته هست ادا نشده و ماها هم خیلی بدون تعارف با عذر تقصیر به پیشگاه مقدسش فقط هر سال یک بار به مناسبت رحلت آن بزرگوار از او سخن میگوییم، ولی بازم آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. ما لا یدرک کله، لا یدرک کله. ما در منابع اهل سنت روایاتی داریم که واقعا جایگاه این بزرگوار را در مکتب وحی نشان می‌دهد. جناب مسلم در کتاب صحیحشون روایات متعددی در رابطه با حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها مطرح کرده، من جمله حدیث شماره 61 67 هست، جلد 7 صفحه 133. خب در اونجا روایت از ابو هریره هست که جبرئیل خدمت نبی مکرم در کوه حرا که نازل شد فرمود یا رسول الله هذه خدیجه قد اتت که معها اناء فیه ادام او طعام او شراب. حضرت خدیجه داره نزد تو میاد و ظرفی که در او غذا و آب و خورشتی هست برای تو داره میاره. فاذا هی اتبک فقر علیها السلام من ربها عز و جل و منی. وقتی خدیجه کبرا نزد تو آمد یا رسول الله از خدا به او سلام برسان، از طرف من جبرائیل هم به او سلام برسان، و بشرها به بیت فی الجنه من قصب لا ثغب فیه ولا نصب. به او بشارت بده خدای عالم در بهشت قصری برای او در نظر گرفته که از تارهای طلا ساخته شده و هیچ گونه لرزشی و سرصدایی و مشقتی در اونجا نیست. خب این روایت نشان میده بر این که جایگاه حضرت خدیجه در یک مرحله ایست که حالا این آقایان میگن در رابطه با عایشه براعت او از طرف خدای عالم نازل شد. حالا ما نمیخوام در اون زمینه وارد شیم، ولی خب یک اتهامی به عایشه زده بودن. اگر قبول کنیم که این آیه افک در رابطه با عایشه است، اون بعضی از بزرگان بر این عقیده هستن که در رابطه با ماریه قبطیه هست، مادر ابراهیم هست، فرزن گفته شود، خب یک افترایی زدن. خدای عالم به احترام نبی مکرم این افترا را خلاصه برطرف کرد. ولی درباره حضرت خدیجه اصلا تفاوت از زمین تا آسمانه. میگه خدای عالم به تو سلام میرساند، جبرئیل میگه از قول من هم رو سلام برسان، و بشرها به بیت فی الجنه، بشارت یک خانه و قصری از بهش به او بده. ما یک سؤالی داریم از آقایان، آیا جز عشره مبشره که آقایان با این همه سر و صدا، با این که ما معتقدیم روایت جعلیست و سندی ندارد، در عصر بنی امیه شجره ملعونه در قرآن روی بعضی از اغراض این روایت ساخته شده و خود این روایت توهین به صحابه هم هست که ما بیایم بگیم از این 120,000 صحابه 10 نفرشون به بهشت بشارت داده شده، و ما بقی چه؟ بشارت داده شده یا نه؟ اگر ما بقی هم بشارت داده شده، همونطور که آقایان معتقدن همه صحابه در بهشتن، خب این عشره مبشره چه فضیلتی دارد؟ و اگر نه، غیر از این 10 نفر به دیگران بشارت بهش داده نشده، از توهین به صحابه هست. الله ایحالیم در اینجا دیگه نبارد صحیح مسلم هست، دیگه سندی و غیری هم که نمیخواد، و با تمام صراحت اینجا برای شما عرض کنم بشارت بهشت به حضرت خدیجه سلام الله علیها داده میشه، و این رو جناب بخاری در صحیحشون حدیث 74-97 جلد 8 صفحه 197 بر مبنای مکتبه اهل بیت آورده. روایتی را آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه جلد 8 صفحه 102 نقل میکنه. و جالب این هست که همون قضایایی هست که میگه حضرت خدیجه سلام الله علیها از خانه بیرون آمد، پیغمبر بیرون مکه بود از ترس قریش. بعضی از روزها میرفتن در کوها، اونجا مخفی میشدن. خدیجه کبرا سلام الله علیها پاشد و معها غذاؤه، غذایی برای حضرت رسول اکرم پخته بود، داشت میرفت. فلقیها جبریل فی صورت رجل، جبرئیل را دید ولی به صورت یک مرد. فسألها عن النبی، این مرد از خدیجه سوال کرد پیغمبر کجاست؟ میگه فهابته. خدیجه را ترس فرا گرفت و خشیت ان یکون بعد من یرید ان یختاله، ترسید که این مرد جز همونهایی است که میخواد پیغمبر رو ترور کنه، پیغمبر رو نابود کنه. چیزی نگفت، مرد رفت و حضرت خدیجه سلام الله علیها که در بعضی از جاها داره غذایی برای خودش برای حضرت رسول اکرم تهیه میکرد، مشکی و کوزه آبی از این سنگلاخها، کوهای پر از سنگ، از این سنگلاخ به سنگلاخ دیگر هی صدا میزد حبیبی محمد
صلی الله علیه وسلم،
حبیبی محمد. بعد از مدت ها گشتن نبی مکرم رو پیدا کرد و قضیه را گفت که من مردی را دیدم ترسیدم. حضرت فرمود بر این که خدیجه اون مردی که دیدی اون جبرئیل بود. قد امرنی ان اقرأ علیک السلام، به من گفت که به تو سلام برسانم. چقدر جایگاه
رفیعی.
و بشرها به بیت فی الجنه، و به من گفت که به تو بشارت بدهم بر بهشتی، بر قصری و خانه در بهشت برای شما. این رو جناب ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه جلد 8 صفحه 102 نقل میکنه. و این یک نکته. نکته دوم، در روایات هست جناب احمد ابن حنبل در مسندشون نقل میکنه که از ابن عباس هم هست روایت، یک روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با صحابه نشسته بودند، با دست مبارکشون 4 تا خطی کشید و فرمود هل تدرون ما هادا، میدونید این 4 تا خطی که کشیدم چیه؟ گفتن الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر بهتر میدونه. پیغمبر اکرم فرمود افضل نساء اهل الجنه، با فضیلت ترین زنان بهشت خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد و آسیه بنت مزاحم امرأة فرعون و مریم ابنت عمران رضی الله عنهن اجمعین. با فضیلت ترین زنان بهشت 4 تا هستن، حضرت خدیجه، حضرت زهرا و حضرت آسیه و حضرت مریم سلام الله علیهم اجمعین. مسند احمد را آقایان ببینند، در چند جا نقل کرده، آنچه که الان من تو ذهنم هست در جلد اول صفحه 293، حاکم نیشابوری هم در مستدرکشون در جلد سوم صفحه 185 نقل میکنه بر این که این روایت صحیح الاسناد است، ولی بخاری و مسلم این رو نقل نکردن. آقای هیثمی هم که از استوانه‌های علمی و رجالی اهل سنت، در کتاب مجمع الزوائدشون جلد 9 صفحه 103 این روایت رو نقل میکنه، میگه طبرانی و دیگران نقل کردن و رجال الکبیره رجال الصحیح، راویان معجم کبیر طبرانی راویانش رجال صحیح هستن غیر از محمد ابن مروان زحلی، او هم مورد توصیف است، ابن حبان او را توصیف کرده. و جناب ابن عبدالبر در الاستیعاب جلد چهارم صفحه 1822، جناب ذهبی متوفای 748 در سیر اعلام النبلا جلد دو صفحه 117 این روایت رو نقل میکنه. محقق سیر اعلام النبلا هم در پاورقی میگه رجاله و ثقات. این دو.
بله.
سه، روایت باز از ابو هریره هست، میگه پیغمبر اکرم فرمود خیر النساء العالمین اربع، بهترین زنان جهانیان چهار تا هستند: مریم بنت عمران و ابنت مزاحم امرأة فرعون و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد
صلی الله علیه وسلم.
این چهار نفر حضرت مریم و خدیجه و حضرت زهرا سلام الله علیها و همسر
فرعون،
این چهار تا از بهترین زنان جهانیان هستند. باز آقایان مراجعه کنند ابن عبدالبر الاستیاب جلد چهارم صفحه 1821. باز از انس نقل میکنه، روایتی که عرض کردم از ابو هریره بود، روایت دیگر از انس ابن مالک هست خادم پیغمبر. او هم باز میگه پیغمبر فرمود خیر نساء العالمین مریم بنت عمران، آسیه بنت مزاحم، خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد. این رو در همون جلد چهارم سیر اعلام النبلا صفحه بعدش 1822 و سیر اعلام النبلا جلد دو صفحه 117 این روایت رو نقل میکنه. این در حقیقت بخشی، البته روایت خیلی زیاد است، ولی من خواستم به این دو سه مورد اشاره کنم تا اینکه بینندگان عزیز ما جایگاه این بزرگ بانو را کاملا بشناسند که از میان همسران پیغمبر فقط نام خدیجه کبرا در این روایات می درخشد، نه غیر خدیجه.
بناجا اشاره فرمودید به همین چهار تا بانوی بزرگوار مثل همسر فرعون، حضرت آسیه و حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و حضرت زهرا سلام الله علیها، که اینها چهار تا زنی هستند که عظمت دارند. در برخی از روایات اومده جا که از میان زنان فقط چهار زن به کمال رسیدند. آیا همون چهار تایی است که شما می‌فرمایید؟ اینو توضیح بدید برای بینندگان عزیزمون که این کمال رسیدن چیه و چگونه است.
در این رابطه جناب آقای محسن یه مقداری دست رو درد دل ما دارید میگذارید. شما شب شب رحلت بانوی گرامی خدیجه کبرا سلام الله علیها هست. واقعا من هر وقت یادم میاد مظلومیت این بانو، فداکاری های این بانو، دوران غربت اسلام، دوران غربت نبی مکرم، دوران مظلومیت نبی گرامی، در طول این خلاصه 10 سال تمام در خدمت اسلام و پیغمبر بوده، بیویجه در اون 3 سال در شعب ابی طالب، اینا چه کشیدند، واقعا چه کشیدند که در اون زمان این آقایان کجا بودند و این افرادی که امروز حضرات دارن بزرگش میکنن، حتی در همین سریال ها به قدر یادم وقتی نگاه میکنه نمیدونم دروغ ها و تحریف ها و برای شما عرض کنم قضایا و خود برای شما عرض کنم ابن کثیر دمشقی به صراحت میگه خلیفه دوم سال 10 اسلام آورد. تو این سریال ها یک سری جعلیات، دروغ ها، تحریف ها که نمیدونم سال 6 و نمیدونم قضا می آورده برای نمیدونم افراد در شعب و غیره اینها بود و یک میخوان قهرمان دروغین. بابا حقایق رو مطرح کنید شما، چرا دارید دروغ پردازی میکنید؟ چرا دارید تحریف میکنید تاریخ رو؟ خب این جوانها دانشجوها تاریخ رو خواندن، میدانن، از این کتابا خبر دارن. وقتی میاد یک سریالی، حتی در اونجا نه، در خود سریال مختار هم ما در بعضی از قسمتاش اشکال داشتیم که چه بسا بعضی از مسائلی در تاریخ ثبت شده و خلاف اون آمد، ما بیجت رودرواسی از هیچ کسی نداریم ما، ولی ما وقتی که تاریخ صحیح در دست هست و این تاریخ در اختیار همه هست، دیگه زمان سابق نیست که برای شما فقط مردم نگاه کنن به دهن من و دیگر کارشناس و دیگر آخوند و مولوی و نمیدونم مفتی چی میگیم. نه، این مردم هم عقل دارن، شعور دارن، کتابا در اختیارشون هست، با این سایت ها و ماهواره ها کاملا مرتبط هستن. حالا ما انشاءالله فرصت بشه که نسبت به این سریال های دروغین نقد کنیم، تاریخ رو قشنگ حسابی مستدل و مستند بیان می کنیم تا که رسوا شود آنکه در او غش باشد. یکی از چیزهایی که واقعا درد آور هست، روایات مفصل بزرگان نقل کردن که خود جناب شوکانی در فتح القدیرشون ایشون مطرح میکنه در جلد پنجم صفحه 257، میگه در صحیحین آمده، در صحیح بخاری و مسلم آمده که پیغمبر اکرم فرمود کمل من الرجال کثیر، از مردها افراد زیادی به کمال رسیدن، ولیکن از زنها جز 4 نفر کامل نشده، ولم یکمل من النساء الا آسیا امرأة فرعون و مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد. بعد و ان فضل عایشه علی النساء کفضل الثرید علی سایر الطعام، فضیلت عایشه نسبت به زنها مثل فضیلت آبگوشت نسبت به دیگر غذاها. شاید من نمیخوام در اینجا هیچ تعریضی یا تقریضی یا حاشیه‌ای داشته باشم که حالا نبی گرامی تشبیه میکند عایشه را به آبگوش، حالا این فضیلت فضیلت نیست چی هست، حالا من اصلا به هیچ وجه در این زمینه نمیخوام وارد بشم. و همچنین خود آلوسی سلفی میگه وقت صحیح و در صحیح آمده که برای شما عرض کنم از میان زنها جز 4 نفر به کمال نرسیدن، آسیه هست و برای شما عرض کنم مریم هست و خدیجه و فاطمه رسول بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. باز ایشون میگه و فضل عایشه علی النساء کفضل الثرید علی سایر الطعام. حالا شاید آقایان میگن اون زمان آبگوش بهترین غذا بوده، خود عایشه هم خود آلوسی هم میگه برای شما عرض کنم ثرید و هو خبز یجعل فی مرق و علیه لحم، یعنی همون آبگوشتی است که ثریدی که میکنن. و همچنین آقای وهب زهیلی، دکتر وهب زهیلی که از شخصیت‌های برجسته مصری هست و ازش بعضیا به امام تعبیر می‌کنن، کتابی داره به نام تفسیر وسیط، تفسیر آلوسی که عرض کردم در جلد 28 صفحه 165 داره، جناب دکتر وهب زهیلی در جلد سوم تفسیرشون صفحه 2695 این روایت رو نقل می‌کنه. ولی من یک سوالی دارم از این کارشناسان شبکه های وهابی، برای ما بگن که بخوان من 50 تا کتاب میارم از صحیح بخاری و مسلم آوردن، در صحیح بخاری و مسلم چرا تحریف شده این روایت، چرا وارونه نشان داده شده، چه عداوتی با حضرت خدیجه یا حضرت زهرا داشتن؟ من نمیدونم دوستان میتونن مانیتور من رو بدن به آنتن یا نه، اگر یک چند لحظه مانیتور من اگر زحمت بکشن بدن به آنتن ممنون متشکر. بله، خب صحیح بخاری و تحریف برای شما عرض کنم. بفرمایید قال رسول الله کمل من الرجال کثیر و لم یکمل من الرجال الا آسیه امرأة فرعون و مریم بنت عمران. خب چرا خدیجه و فاطمه نیامد؟ و این فضل عایشه علی النساء که فضل ثرید علی سایر الطعام. خب شما ببینید این در جلد 4 صفحه 131 حدیث 3411، جلد 4 صفحه 139 حدیث 3433 و همچنین جلد 6 این روایت آمده. این هم برای شما عرض کنم متن، برای شما عرض کنم صحیح، این هم برای شما عرض کنم کاملا مشخص هست که مال دار طوق نجات هست، جلد سوم با تحقیق محمد زهیر بن ناصر الناصر هست، این متنشه و این هم بزرگ شدهش هست. کمل من الرجال کثیرون ولم یکمل من الرجال الا آسیه امرأت فرعون و مریم بنت عمران. نه اسم خدیجه آمد نه اسم حضرت زهرا سلام الله علیها. این هم باز برای شما عرض کنم نسخه دیگر از صحیح، برای شما عرض کنم باز این هم نسخه دیگر از صحیح بخاری، باز این هم یک نسخه دیگری از صحیح. شما ببینید چندین نسخه میاد، کمل من الرجال کمل من الرجال کثیرون ولم یکن من الرجال مریم بنت عمران و آسیه امرأت فرعون و فضل عایشه علی النساء کفضل الثرید علی سایر الطعام. خب در خود برای شما عرض کنم صحیح مسلم هم به همین شکل، در بر یک صحیح مسلم تک جلدی که جدیدن چاپ شده صفحه 988 حدیث 24-31 کتاب فضائل الصحابه باب فضائل خدیجه. ببینید دوستان آیا در این روایت اسمی از خدیجه آمده یا نیامده؟ فضائل الصحابه باب فضائل خدیجه، ولی اسم خدیجه در این روایت نیست. چه پدر کشتگی با خدیجه داشتن اینها؟ خدیجه کبرا چه ظلمی به اینها کرده بود و چه حقی از اینها ضایع کرده بود؟ این آقایان به جای 600 تا 700 تا سوال تر کردن بیاد اینها را جواب بدن. این هم باز متن صحیحه برای شما عرض کنم، مسلم بیت الافکار الدولیه مال عربستان سعودی هست. این هم متنش عن ابی موسی قال رسول الله کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من الرسا نسا غیر مریم بنت عمران و آسیه امرأت فرعون. این فضل عایشه علی النساء برای شما عرض کنم به همیشه. ببینید تمام اینها در باب فضائل حضرت خدیجه سلام الله علیها آمده. اما شما ببینید همونطور که عرض کردم آقای شوکانی میگه در صحیحین آمده و مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد، ولی دیدیم ما نه در صحیح بخاری نه در صحیح مسلم صحبه خدیجه بنت خویلد حذف شده. آخه با امیر المؤمنین شما عداوت داشتید، چون امیر المؤمنین سران قریش را، فامیل های به قول این دوستای شما ارباب های شما را به هلاکت انداخته بود، با او عداوت داشتید، با خدیجه چه عداوتی؟ این هم باز فتح القدیر شوکانی هست برای شما عرض کنم، لجنه تحقیق و بحث علمی در دار الوفا این رو برای شما عرض کنم چاپ کردن. این هم متن برای شما عرض کنم هست و فی صحیحین و غیره ما من حدیث فلان و خدیجه بنت خویلد. از زنان تکمیل نشد، به کمال نرسید مگر آسیه و مریم و خدیجه. و متقی هندی باز در کنز الامالش یک کتاب معتبر در نزد آقایان هست، خیر نساء العالمین اربع، مریم بنت عمران، خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد و آسیه بنت فرعون. اینم متن کنز الامال متقی هندی، این هم حدیث شماره 34404. این هم باز میگه خیر نساء العالمین اربع، مریم بنت عمران، خدیجه بنت خویلد، آسیه بنت محمد، فاطمه بنت محمد، آسیه امرأت فرعون. هم یعنی مسند احمد، قاف یعنی در صحیح بخاری و صحیح مسلم. اینم ببینید در اول کتاب علامت اختصاری کنز الامال میگه رموزه خ للبخاری میم للمسلم قاف لهما. اگر یک روایت در بخاری بود رمز خ دارد، یک روایت در مسلم باشه رمز میم، اگر در هر دو باشه رمز قاف میزنه. ابن کثیر دمشقی سلفی میگه در صحیح بخاری آمده که از میان زنها به کمال نرسید مگر مریم و خدیجه و آسیه. خب این آقایان، اینم متن البدایه و النهایه برای شما عرض کنم، دار هجره‌ای که در مال بیروت از چاپ کرده، این هم متنش برای شما عرض کنم. اینم و فی صحیح بخاری ایزن عن ابی موسی قال رسول الله کمل من الرجال کثیرون ولم یکن مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد. خب این آقایان متشکر از اتاق فرمان به ما بگن این همه ابن کثیر دمشقی، دکتر وحب زهیلی که من آوردم چیزش اینجا نیامده و افراد دیگر آوردن که حضرت خدیجه جزء زنان است که به کمال رسیده و ده ها نفر هم از صحیح بخاری و مسلم نقل کردن، روی چه انگیزه جناب بخاری و مسلم نام حضرت خدیجه را حذف کرده؟ چه عداوتی با خدیجه کبرا داشتن؟ آیا می ترسیدن اگر اسم خدیجه بیاد به عنوان ام المؤمنین جایی برای ام المؤمنین دیگران نمی ماند؟ آیا این بوده یا هدف دیگری بوده؟ ای کاش این آقایان کارشناسا اینها میگن آقا از ما سوال کن ما جواب بدیم، نتونستیم جواب بدیم اصلا برنامه منو حذف میکنیم، یعنی برنامه تو این شبکه وهابی نمیگذاریم. خب ما جواب بدید شما یک سوال خیلی ساده، این همه کتاب ها نقل کردن، یا باید بگید اینا همه اشتباه کردن، یا بیاید بگید برای اینکه اینها چیه در صحیح بخاری و مسلم این قضیه رو حذف کردن. حالا چه عداوتی بوده نبوده دیگه اینها رو ما نمیدانیم، به قول معروف میگن عاقلان دانند و قضاوت هم با عهده مردم هست.
خیلی ممنون است این حاج آقا، واقعا آدم اوج مظلومیت رو میبینه با اینکه وقتی میبینیم باب در صحیح مسلم و صحیح بخاری باب حضرت خدیجه است ولی نامی از حضرت خدیجه در این حدیث نیست، واقعا آدم آتش میگیره و این چه رسمیه و این واقعا چه مظلومیت و چه ظلمی است در حق این بزرگوار که با اینکه مادر ائمه است، مادر سیده نساء عالمین هست و اولین همسر پیامبر گرامی اسلام، با اون همه جان فشانی ها و ایثار ها و مال و جان و همه چیز رو در راه خدا و در راه شوهرشون حضرت رسول فدا کردن تا اسلام زنده بمونه، اون وقت هیچ نامی ازشون برده نمیشه، حتی ام المؤمنین هم گفته نمیشه و این جای بسی تأسف و درد هست. عرض تسلیت داریم این شب رو و عرض میکنیم یا حجت ابن حسن اجرک الله و عرض میکنیم که ای مسلمانان جهان، این شب شب رحلت ام المؤمنین بانوی گرامی اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هست و به شما همه عزیزان عرض تسلیت داریم. یه میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم خدمت شما.
دلم از غم میگیره ما تو چشای بیرمقه عشقای غم حلق زده، تو چشای بیرمقه عشقای غم حلق زده، از نفسات معلومه که وقت جدایی اومده، وقت جدایی اسیر پاییزی، ای کاش بهار من باشی، اسیر پاییزی ای کاش بهار من باشی، دلم میخواد تا من زندم قرار من باشی، کنار من باشی، کنار من باشی، دلم از غم میگیره، حالا که بالا پرم و دور سرت با میکنم، حالا که بالا پرم و دور سرت با میکنم، لحظه جون دادن تو دارم تماشا میکنم، حالا که بالا پرم و دور سرت با میکنم، لحظه جون دادن تو خودت از ریشه دل منو کندی، به حال روزت از ریشه دل منو کندی، برای من وقت رفتن با گریه میخندی، چشاتو میبندی چشاتو میبندی، مادر مادر دلم از غم میگیره، بی تو زهرا میمیره،
خیلی ممنون هستیم. عرض تسلیت مجدد داریم به مناسبت رحلت جانسوز بانوی گرامی اسلام، ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، اولین همسر پیامبر گرامی اسلام. امیدواریم خداوند این شب رو که شب رحلت این بانوی گرامی هست، شبی قرار دهد که دعاهای ما در اون مستجاب بشه و اعمالمون انشاءالله مقبول بشه. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. بحث ما پیرامون ویژه برنامه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هست، به جای عبد المتین که اگه بعضی از دوستان تازه پای گیرنده نشستن آگاه باشند، و امشب به این مناسبت این ویژه برنامه رو داریم، انشاءالله شما هم پیگیری بفرمایید و مورد استفاده شما برنامه قرار بگیره. خب آقا، سوالی رو بخواستم خدمت شما داشته باشم، آیا از علمای اهل سنت کسی هم اعتراف در افضلیت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها نسبت به عایشه کرده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، البته این که خب حضرت خدیجه افضل زنهای پیغمبر بوده، روایات که در صحیح بخاری و مسلم آمده، خب در حق هیچ یک از زنان عایشه ما ندیدیم همچه تعبیری باشه. جناب آقای مناوی که از استوانه‌های علمی اهل سنت هست و کتابش فیض القدیر که شرح جامعه صغیر جناب سیوطی است، ایشون در جلد چهارم صفحه 164 حدیث 4759 ایشون در اونجا میاد میگه سیدت نساء اهل الجنه اربع، سروران زنان بهشتی چهار تا هستن، مریم، فاطمه و خدیجه و آسیه. بعد میگه و هازا و هازا نسون سریحون فی تفضیل خدیجه علی عایشه، این نس سریحیست بر فضیلت حضرت خدیجه بر عایشه و غیرها من زوجاتها، و حتی نسبت به دیگر زنان پیغمبر، نسبت به حفصه، ام سلمه، ام حبیبه، لا یحتمل تعویل، اصلا تعویل و توجیه بردارم نیست، یعنی هیچ کس نمیتونه توجیه کنه این قضیه را. پیغمبر میفرماد که سروران زنان بهشتی این چهارتا هستن، حضرت مریم، حضرت فاطمه، حضرت خدیجه، حضرت آسیه. بعد میگه قال القرطبی، امام قرطبی گفته لم یثبت فی حق واحدت من الاربع انها نبیت الا مریم. بعد میگه از میان این چهارتا فقط تنها کسی که احتمال نبوتش می رود حضرت مریم هست، چون بعضی از این آقایان برای شما عرض کنم معتقد هستن که حضرت مریم پیغمبر بوده. حالا این قضیه ایست کنم، ما خیلی زیاد نمیخوام در اون زمینه وارد شیم. عرض کردم در فتح القدیر جناب شوکانی جلد چهارم صفحه 164 و همچنین آقای ابن حجر عسقلانی هم در فتح الباری جلد هفتم صفحه 101 این روایت رو نقل میکنه. البته خود قرطبی هم آقای مراجعه کنن در تفسیرشون جلد چهارم صفحه 83 ایشون اونجا به صراحت نسبت به قضیه نبوت حضرت مریم صحبت میکنه.
خیلی ممنون. آقا، در کتب تاریخی ما شیعیان هست و میخواستم این سوال رو هم بپرسم که آیا این مطلبی که میخوام عرض کنم در کتب و روایات اهل سنت اومده یا نه؟ مشهور اینه که حضرت وقتی نیاد حضرت خدیجه می اومدن خیلی متاثر می شدن، اشک در چشمانشون جمع می شد و ناراحت می شدن که عایشه ناراحت می شدن و رشک و حسادتی می ورزیدن، که بعد حتی تعابیر خیلی بدی می آوردن که مثلا حالا ایشون یه عجوزه پیرزن بیشتر نبوده، شما اینقدر براش اشک و ناراحتی میکنید. حالا می‌خواستم این سوالو بکنم، آیا این مطالبی که عرض کردم که وقتی که نام حضرت خدیجه میومد و عایشه ناراحت میشد و حسادت میکردن، آیا در کتب اهل سنت روایت صحیح در این زمینه اومده یا نه؟ ایمان آجا
البته روایت نقطه قشنگی بود حضرت عالی اشاره فرمودید، اگر دوستان مانیتور من رو هم اگر محبت کنن نشان بدن، این در نرمتزار الجامع الکبیر هست در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1389 حدیث 3610 که خود عایشه نقل میکنه، میگه حاله بنت خویلد خواهر خدیجه کبرا یک روزی اجازه گرفت در مدینه بیاد خدمت پیغمبر، خلاصه فعرف استعلان خدیجه، وقتی که صدای حاله خواهر خدیجه به گوش پیغمبر رسید، در ذهن نبی مکرم اون دوران حضرت خدیجه تداعی شد. فرطا علداله، خیلی برایش مثلا پیغمبر حالش منقلب شد، خیلی خلاصه یاد حضرت خدیجه حضرت رو منقلب کرد. فقال اللهم حاله، خیلی خلاصه گفت عجب عجب حاله آمده، خیلی اظهار خوشحالی کرد اینها. قالت فخرتو، عایشه میگه من خیلی غیرتم خلاصه به جوش آمد. و فقلت ما تهلک رو من عجوز من عجائز قریش، نستجیر من واقعا خجالت میکشم این تعبیر رو به کار ببرم، حالا نمیدونم مثلا صلاح هست صلاح نیست، حضرت ولیت ما را میبخشد نمیبخشد. عایشه برگشت گفت که خدیجه یک پیرزنی بود از پیرزنها و دندانم نداشت و لسه هاش از دور، یعنی به عنوان یک تحقیر و توهین، همراه شقتین این جای دندانهاش برای شما عرض کنم، قرمزی دندانهاش برای شما عرض کنم مشخص بود، هلکت فدر نابود شد رفت از بین رفت. قد عبدلک الله خیرن منها، خدای عالم منه به تو داد بهتر از او. البته این آقایان دیگه دنبال روایت را نیاوردن. این در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هم همین تعبیر آمده برای حدیث 24 37 متشکر از اتاق فرمان. ولی در بعضی از منابع آقایان اهل سنت مثل برای شما عرض کنم استیعاب ابن عبدالبر مفصل این قضیه مطرح شده و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این برخورد برای شما عرض کنم عایشه غضبناک شد و ناراحت شد و گفت به خدا سوگند هرگز خدای عالم بهتر از خدیجه همسری به من نداده. اگر دوستان محبت کنن باز مانیتور من رو محبت کنن، استیاب ابن عبدالبر جلد 4 صفحه 1824. بعد میگه برای شما عرض کنم عایشه میگه کان رسول الله لا یکاد و یخرج من البیت حتی یذکر خدیجه و یحسن الثناء علیها، یه هر وقت میخواست پیغمبر از خونه بیرون بره خدیجه رو یاد میکرد. خیلی عجیب. فیحسن الثناء علیها، تعریف تمجید میکرد. فذکرها یوما من الایام، یه روزی باز مثل عادت همیشگی پیغمبر یادی از حضرت خدیجه کرد. فادرکت من غیره، خلاصه من اون حسادتم به جوش آمده، گل کرد، گفتم هل کانت الا عجوزن، غیر از یه پیرزنی چیز دیگری هم بود خدیجه؟ فقط عبدلک الله خیرن منها، خدا به جای او یک زن خوبی به تو داده. فغضب، پیغمبر غضبناک شد، حتی احتز مقدم شعره من الغضب، موهای جلوی سر حضرت از شدت غضب سیخ شد. ثم قال لا والله ما عبدنا الله خیرن منها، به خدا سوگند بهتر از خدیجه خدا همسری به من نداده. ما عبدنا الیم، ما عبد
نیت الله خیرن منها آمنت بی اذ کفر الناس. خدیجه روزی به من ایمان آورد که تمام مردم به من کفر می‌ورزیدند و صدقتنی اذ کذبن الناس، روزی مرا تصدیق کرد که مردم تکذیب می‌کردند، و واسطنی فی مالها اذ حرمن الناس، اون روزی تمام ثروتش رو در اختیار من گذاشت که مردم از هر گونه معامله و مساعدت با من دریغ می کردن. و رزقنی الله منها اولادن از حرمنی اولادن نسا، خدای عالم تنها فقط از حضرت خدیجه به من اولاد داد و از دیگر زنان خدا محروم کرد مرا. قالت عایشه فقلت فی نفسی لا اذکرها بسیئت ابدا، میگه من دیگه پیش خودم گفتم دیگه از حضرت خدیجه من هرگز بدی نخواهم کرد. البته روایات در این زمینه خیلی زیاد هست، ولی این که باز در اینجا میبینیم ذیل حدیث راهای بخاری و مسلم نمیارن حفاظن علی عایشه، این هم باز یک درد دیگری هست.
بله خیلی من باشه. در روایت اومده در کتب اهل سنت که حضرت آدم علیه الامین و علیه السلام به حضرت خدیجه کبرا غبطه میخوردن.
این روایت نکته قشنگی رو برای شما از کنم فرمودید، این رو بعضی از منابع اهل سنت برای شما از کنم آوردن، بر اینکه حضرت آدم علی نبی جنا و آلهی و علیه السلام خلاصه یک روزی به یاد نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و برگشت گفت فرزندم رسول اکرم خلاصه از من چند قدم جلوتر هست. اگر دوستان باز مانیتور منو محبت بکنن، این کتاب عمدت القاری جناب بدرالدین عینی هست، شرح صحیح بخاری جلد اول صفحه 63، میگه قال آدم علیه السلام مما فضل الله به ابنی علی. حضرت آدم گفت یکی از نکاتی که فرزندم پیغمبر بر من برتری دارد این هست، الا ان زوجته خدیجه کانت عونا له على تبلیغ امر الله عز وجل، همسر فرزندم محمد خدیجه همواره همسرش کمککار حضرت پیغمبر بود بر تبلیغ دین خدا. و ان زوجتی کانت اونن لی علل معصیه، ولی همسر من حوا کمککار من بود به معصیت خدا. حالا من کاری به هیچ وجه صحت صغم و تحلیلش هم ندارم، این رو جناب علامه بدرالدین عینی آورد دوستانم دیدن. بله. البته حقیقتم غیر از این چیزی دیگری نیست، ولی خب این به صورت یک روایتی آمده. حضرت عالی که سوال کرد الان من سرچ کردم این رو آوردم. بله
خیلی ممنون. خب حاجا یه مقداری بحث رو والا دوباره ببریم روی بحث رحلت حضرت خدیجه زهرا سلام الله خدیجه کبرا سلام الله علیها. این که در بعضی از مصادر اومده آجا نکاتی نسبت به وصیت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در هنگام مرگشون، میشه لطف کنید فرازهای از این وصیتنامه رو برای ما بیان بفرمایید؟
در بعضی از منابع من دیدم مثل شجره طوبی جلد 2 صفحه 235 یک نکاتی آمده، من اینها رو خیلی فهرستوار عرض کنم تا که بتونیم چند تا هم از تلفن بینندگان عزیز رو هم داشته باشیم.
بله.
داره وقتی که حضرت خدیجه تو خب اون 3 سال تمام در شب ابی طالب روزها از گرما شبها از سرما نهایت اذیتها را کشیدند، ابو طالب سلام الله علیه حضرت خدیجه سلام الله علیها و دیگر بنی هاشم در صورتی که همین آقایان دیگر جناب ابوبکر و عمر کنار زن بچه‌شون راحت استراحت کرده بودند به تعبیر یکی از بزرگان اهل سنت، اینها دیگه نهایت اذیت‌ها را کشیدن. حالا اون 3 سال چه گذشت، هم ابو طالب فرسوده شد، سال 10 از دنیا رفت و بلافاصله بعد از او حضرت خدیجه از دنیا رفت و تمام مصیبت‌هایی که بر پیغمبر اکرم روا داشتن بعد از رحلت حضرت ابو طالب بوده. این آقایان که میگن بزرگ حامی پیغمبر جناب خلیفه دوم بوده، دیگه من نمیدونم اون وقتی که برای نسبت به پیغمبر اذیت میکردن، اهانت میکردن، برای شما عرض کنم کسافت‌های شکنده شطور بر سرش میرفتن، این آقایان کجا بودن؟ یک روایت ولو ضعیفی برای ما بیارن که چرا پیغمبر اگر واقعا حامیان اینطوری داشت، یک بطلی قهرمانی به نام جناب خلیفه دوم، چرا از مکه فرار کرد، رفت با رسول از مکه فرار کرد، آمد به مدینه؟ خب دیگه علل قاعده نباید این قضایه. ولی آنچه که مطرح بینندگان عزیز و گرامی که میگه حضرت خدیجه وقتی بیماریش شدت یافت به نبی گرامی عرضه داشت که یا رسول الله من چند تا وصیتی دارم و چند تا تقاضایی دارم. اول تقاضای من این هست که من در حق تو کوتاهی کردم، مرا مشمول عفو و کرم خودت قرار بده. نبی مکرم فرمود خدیجه من از تو تقصیری ندیدم، نهایت تلاش خود را به کار بردی، در خانه هم خسته شدی، اموالت رو در راه خدا مصرف کردی. عرضه داشت یا رسول الله وصیت دوم من این است که مواظب این دخترم فاطمه زهرا باشی. دخترم بعد از من یتیمه، غریبه، مبادا کسی از زنان گرش او آزار برسان، مبادا کسی به صورتش سیلی بزنه، مبادا کسی بر سر او فریاد در آورد، برخورد تندی با او داشته باشد. خب خیلی سخته یک مادری که از دنیا میره، دختر کوچیک 6-7 ساله داره. اما وصیت سوم هم یا رسول الله خجالت میکشم به تو بگم، چون بر عمرم چیزی از تو طلب نکردم. به دخترم فاطمه میگم، او به تو بیان میکنه. رسول اکرم از اتاق رفت بیرون و حضرت زهرا گفت نور چشمم به بابات پیغمبر بگو. مادرم میگه من از قبر خیلی وحشت دارم. من دوست دارم رسول گرامی بابات در اون لباسی که وحی بر اون نازل شد همون لباس را به عنوان کفن برای من انتخاب کنه و مرا در اون دفن کنه تا از فشار قبر و عذاب قبر در امان باشه. فاطمه زهرا از اتاق در آمد بیرون و به بابای گرامش پیام مادر رو رسان. پیغمبر اکرم اون لباسی که در او وحی شده بود داد به حضرت زهرا، به حضرت خدیجه بود. حضرت خدیجه خیلی خوشحال شد. داره وقتی که حضرت خدیجه از دنیا رفت، پیغمبر اکرم او را غسل کرد و مشغول کفن کردن بود. یک موقع دید جبرئیل امین نازل شد، یک کفنی از بهش همراه دارد. عرضه داشت یا رسول الله خداوند به تو سلام میرساند و میفرماید این خدیجه تمام اموالش را در راه ما مصرف کرد، سزاوار است که کفن او را ما به عهده بگیریم. با کفنی که جبرئیل از بهش آورده بود آقا رسول اکرم خدیجه کبرا را با اون کفن کرد. و من یک نکته ای را هم عرض کنم دیگه بعد به تلفن بینندگان عزیز برسیم. خب در اون دوران غریبی رسول اکرم بهترین یاورش رو نبی مکرم ابو طالب از دست داد، خدیجه رو از دست داد. مرحوم شیخ طوسی شیخ الطائفه نقل میکنه در کتاب امالیشون صفحه 175 مرحوم مجلسی در جلد 16 بهار همون صفحه اول نقل میکنه، مرحوم حائری در شجره طوبا جلد 2 صفحه 235 نقل میکنه، میگه وقتی که آقا رسول اکرم حضرت خدیجه را دفن کرد و برگشت منزل،
خب در تشییع جنازه، خب دختر کوچک 5-6 ساله است نیست، وقتی آمد داره بر این که جعلت فاطمه تلوده به رسول الله، فاطمه زهرا اطراف پیغمبر هی میچرخه، هی خودش میچسبان به پدر، از دست بابا میگیره، از سینه بابا میگیره، از دامن بابا میگیره، هی میگو بیا ابا، اینه امی، مادر من کجا؟ پیغمبر اکرم پاسخی نداشت برای گفت. فنزل جبرائیل، جبرائیل نازل شد و قال له ربک یأمرک ان تقرأی فاطمه السلام. یا رسول الله، خدای عالم دستور داد به زهرا از طرف من سلام برسان. و تقول لها ان امک فی بیت من قصب شعابه من ذهب و عمده یاقوت احمر بین آسیا و مریم بنت عمران. بگو زهرا جان، سراغ مادرت از بابات میگیر، مادرت در داخل بهشت در کنار حضرت مریم و حضرت آسیا هست. وقتی که سخن جبرائیل را نبی مکرم به زهرای مرضیه رساند، فقالت فاطمه ان الله و السلام و منه السلام و الیه السلام. بعد از این بشارت جبرائیل قلب زهرای مرضیه آرام گرفت و دیگه بهانه مادر نکرد. و من در پایان، البته این وکی که دوستان دارن پشت سر ما میبینن، در حقیقت این قبرستان ابو طالب هست که یک بخشی الان عزیزان میبینن که قبر حضرت خدیجه قبل از تسلط وهابی ها بر عربستان سعودی و مکه مکرمه هست. اگر بله دوستان دارن، بله این قسمت سمت چپ رو نشان بدید. بله این الان قبر حضرت خدیجه ام المؤمنین هست قبل از ویرانی، قسمت چپش هم قبر حضرت خدیجه بعد از ویرانی هست. اگر دوستان یک لحظه مانیتور من محبت بکنن بدن به آنتن، من یه مقدار از روی مانیتور بیشتر توضیح بدم. اینجا در حقیقت قبرستان ابو طالب هست، قبر ابو طالب هست، قبر عبدالمطلب هست، این قبر حضرت خدیجه ام المؤمنین هست، این هم یه مقدار واضح و روشن هست. بعد از تسلط وهابی ها که کل آثار اسلامی را در مکه ویران کردند، این هم بعد از ویرانی هست. شما ببینید این مرقد مطهر بود قبل از ویرانی، این هم بعد از تسلط وهابی ها هست که البته الان به این شکل هم نیست، الان به این شکله، یعنی اینها را برداشتن با خاک یکسان کردن. اینجا محل قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها هست، اینجا قبر حضرت ابو طالب و عبدالمطلب هست، و این قسمت این گوشه قبر طاهر و برای شما عرض کنم قاسم یا مطهر هست، دو تا فرزندان یا سه تا از فرزندان حضرت رسول اکرم که در اینجا دفن شدن و به صورت یک خلاصه خاکستانی درست کرده اند و قلب هر بیننده ای را به درد می آورد.
خیلی ممنون هستیم حاج آقا، قلبمون مشدد شد از این همه مصیبت و مظلومیت بانوی گرامی اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها. امیدواریم که خداوند درجات ایشون رو که عالی است متعالی فرماید و در جوار شوهر بزرگوارشون در اعلی درجه بهشت فردوس در نزد رسول گرامی انشاءالله متنعم باشن و دعاگوی ما باشن و انشاءالله دعا کنن. و ما هم درخواست میکنیم در این شب رحلت فرج مولایمون امام زمان علیه السلام رو نمیان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم خدمت شما.
خدیجه خدیجه مادر زهرا ای اطهر، چه سختی ها کشیدی در ره دین چه ها کردم خیشان با ترکی، اگر چه رشده الفت گسستم، اگرچه قلب پاکت را شکستم، ولی هرگز نکردی تو شکایت، بگفتی با پیمبر زین حکایت. تلت برسود از رنج و علم شد، قدت در زیر بار قصه خم شد، یقین گفتی که زهرایم قریبم، در این دنیا پس از من قم نصیب است، بگفتی دخترم مادر ندارم، به جز تو سایه‌ای بر سر ندارم.
عرض تسلیت مجدد داریم به مناسبت رحلت بانو گرامی اسلام حضرت خدیجه ام المؤمنین که امشب مصادف است با رحلت این بانوی گرامی اسلام. خب آقا، ما تقریبا فرصتمون تمام شده دیگه، باید صدای عزیزان رو بشنیم، ولی یک سوال کوتاه رو میخواستم پرسم. حضرت خدیجه سلام الله علیها در چه سالی رحلت کردن؟ آقا اون سالی که گویا سال حزن هم معروف شده رو میخواییم بیان بفرمایید.
آنچه را که آقایان آوردن، مخصوصا جناب ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا همون جلد دوم صفحه 112، ایشون میگه خرج و من شعب بنی هاشم قبل الحجره به 3 سنین، اینها قبل از 3 سال قبل از بعثت از شعب ابی طالب بیرون آمدن، فتوفی ابو طالب، و پس از اینکه از شعب ابو طالب بیرون آمدن، ابو طالب از دنیا رفت، و قبله خدیجه به شهر و 5 ایام، و 1 ماه و 5 روز قبل از او هم حضرت خدیجه از دنیا رفت. بعد ایشون میگه و قال الحاکم ماتت بعد ابی طالب به 3 سنین، حضرت خدیجه 3 ماه بعد از حضرت ابو طالب از دنیا رفت، یعنی علای حالم دیگه در همون 2-3 ماه بعد از خروج از شعب ابی طالب، که واقعا دوران جانگدازی بود، که واقعا حقش هست که قضیه شعب ابی طالب چندین جلسه دربارش سخن گفته بشه و حق مطلب ادا بشه. فداکاری هایی که در اونجا ابو طالب سلام الله علیه داشتن، که با کمال خلاصه، حالا چی بگیم ما دیگه تعبیر نمی کنیم، ابو طالب با اون همه تلاش ها و غیره، آقایان برای شما عرض کنم فضیلت خدیجه رو که عرض کردن در باب فضائل خدیجه، حضرت ابو طالب هم که شد کافر و در به جهنم داره، برای شما عرض کنم در شدت آتش جهنم مغزش به قول گلگل می کنه و دیگه چیزی گمان نمی کنم، پدر پیغمبرم که اهل آتش جهنم هست و مادرش هم همینطور، و دیگه گمان کم چیزی الحمدلله این آقایان باقی نگذاشتن، مخصوصا این که شبها ابو طالب سلام الله علیه دستور میداد مثلا جای پیغمبر رو یه گوشه مینداختن، بعد از اینکه مداری هوا تاریکیش بیشتر میشد، فاسی از شب می گذشت، پیغمبر را می آورد ابو طالب وسط جمعیت می خواباند، علی علیه السلام را می برد جای پیغمبر، که اگر قریش اول شب از دور نشان رفتن جای پیغمبر رو، اگر یک دفعه نیمه شب
شبیخون بزنن، تصمیم میگیرن پیغمبر رو بکشن، به جای پیغمبر علی کشته بشه. واقعا خیلی دردآور هست. و آخرین لحظاتی هم که از دنیا میره، سفارش نبی مکرم رو به آقا علی ابن ابی طالب و میگه علی جان، جعفر نیست، ولی از قول من به جعفر بگو جان تو و جان پیغمبر مبادا از پیغمبر دست برداری. من اگر اشتباه نکنم سال 85 بود یا 86 بود که مکه بودیم، نیمه رمضان، جناب آقای بن علوی مالکی که از مخالفین وهابیا و از مجتهدین مالکی مذهب و صوفی مسلک هم هست، که ایشون هفته 2 روز در مکه درس خارج داشتن و 3 روز در مدینه، نیمه رمضان بود که ایشون از دنیا رفت. اتفاقا شبی که ایشون رحلت کرد ما منزلشون بودیم، با تعدادی از علما رفته بودیم منزل ایشون، اعلام کردن برای تشییع جنازه. خوب رفقای اهل علم همه آمده بودن و ما هم رفته بودیم. خب خود جناب آقای بن علوی مالکی رو نزدیک قبر حضرت خدیجه دفن کردن، یعنی در قسمت شرقی تقریبا 20 قدم 25 قدم فاصله، و شاید جمعیت به قدری ریخته بود بالای 30,000 جمعیت بود. می گفتن شاید در طول این 200 سال گذشته هم تشییع جنازه‌ای در عربستان صورت نگرفته. و خب مأمورم الا ماشاءالله ریخته بود، ولی خب قبرستان باز بود. خب بینندگان عزیز میدانن اونهایی که مکه مشرف شدن به کسی اجازه نمیدن وارد قبرستان ابو طالب بشه. حدود 300-400 متر جلوتر اونجا خلاصه چیزی کشیدن، اونجا آهنهایی کشیدن از روی میله ها مردم میبینن. ولی ما اون شب رفتیم داخل قبرستان ابو طالب و من که وارد شدم فقط همم این بود که ببینم قبر حضرت خدیجه کجاست. خلاصه ما رفتیم، تعداد زیادی از اهل سنت، خلاصه همونطور که من نشان دادم تو چیزا تیم داری چال بود، اطرافش هم یک دیواری، خلاصه ما سری از دیوار پریدیم و دیوارم بود مثلا 120 سانتی اینها بود. من حدود شاید یک 20 دقیقه روی قبر حضرت خدیجه، شاید یکی از بهترین و با لذت‌ترین و با صفاترین لحظات عمرم اون لحظه بود که روی قبر حضرت خدیجه ما این انگشتامون رو کرده بودیم داخل خاک. خاک خیلی نرمی هم هست، یعنی واقعا من که حالا همچه حالی داشتم احساس می کردم بوی حضرت فاطمه زهرا از این قبر به مشام می رسه. یعنی واقعا همه شیعه سنی خودشون هلاک می کردن از گریه، یعنی بحث نه شیعه بود نه سنی، یعنی جمعیتی که ریخته بودن اونجا، اونایی که وارد اطراف قبر بودن، داخل روی قبر نشسته بودن، اینها یعنی از شدت گریه، یعنی آدم احساس میکرد که یک روز عاشوراییه، یعنی اینقدر زجه میزدن مردم. بله واقعا خیلی عجیب بود. و من دیدم این آقایان اهل سنت از این خاک قبر بر میدارن به عنوان تبرک. ما بودیم حالا که بناس برداشتن باشه، ما هم یک مقدار خیلی کوچیکی دستمالی از جیبم در آوردم، یک چند مقدار خیلی کم از این خاک ریختیم داخل دستمال، این رو نگه داشتیم به عنوان تیمون و تبرک. بله
خوش به سعادت نوزا آشدالات این سعادت هم نصیب بودم شده که مثلا قبل جدتون باشید اونجا و جدتون باشید اونجا. سلام الله علیه. خیلی ممنونیم و خدا رو شاکریم که تونستیم تو این شب و شب رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه بتونیم برنامه‌ای رو تقدیم کنیم به همگان و درباره این بانوی گرامی اسلام، همسر بانوی گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، یک برنامه‌ای داشته باشیم و پیرامون شخصیت و عظمت و اوج مظلومیت این بانوی گرامی اسلام برنامه تقدیم شما عزیزان بکنیم. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده که بتونیم این مظلومیت رو به همگان اعلام بکنیم و واقعا این مقام و عظمت ام المؤمنین حضرت خدیجه رو به همگان ان شاء الله برسانیم. خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. این فرصت فرصت شماست و بریم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. جناب آقای اکبری، جناب آقای علی از آلمان، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم خدمت شما. آقای علی آقا، الو، آقای علی آقا،
سلام و علیکم.
علیکم السلام.
من سلام و احترامات خود را تقدیم می کنم. ساعت های واسطایتان و روزایتان قبول در جای حق باشه.
تقبل الله اعمالکم، روز شما قبول باشه انشاءالله.
این روز به معذر استاد عالی خط حضرت آیت الله تسلیت عرض می کنم و همچنان به تمام مسلمین جهان.
سلامت باشید.
از برنامه های بسیار زیبایتان زیاد تشکر و سپاس می کنیم. ما در آلمان هستیم، بسیار استفاده میبریم.
الحمدلله.
فقط یک موضوعی که در این چند روز در این ما بر ما پیش شده که از طریق اینترنت نمیتونیم برنامه ها را دانلود کنیم. آه. و اگر تقریبا حل شد از دیروز به این طرف، اما برنامه های جدیدی که در طول این ما بوده روی اینترنت گذاشته نشده. اگر برنامه‌ای که روزانه نشر میشه، چون ما هر روز این برنامه را در وقت کار اینا از طریق همین تلفن‌های دستی ما دانلود میکنیم و تماشا میکنیم.
انشاءالله.
از کدام شهر آلمان زنگ میزنید علی آقا؟ کدام شهر آلمان هستید؟
ما فرانکفورت هستیم.
فرانکفورت هستید، بله. موفق.
خیلی ممنون، انشاءالله چشم.
البته ما یه مقدار مشکل در خود اینترنت ایران بود و یه مقدار بعضی مشکلاتی هم مربوط به سایت ما بود. ما این رو الحمدلله راه انداختیم. البته عزیزان بیننده، اگر دوستان ما هم زیرنویس بتونن بکنن، velayattv.com هر وقتی به مشکل برخورد velayattv.info را بگیرند. الان ما تقریبا دو تا سه تا پایگاه درست کردیم که
دات کامش هم درست شد.
بله، دات کامش هم از امروز صبح درست شد، از دیروز صبح درست شد. و خب مشکلاتی است که دیگه آقایان میدانن وضع اینترنت در دنیا چی هست، مثلا در ایران هم که ما این همه مشکل داریم. اگر دوستان مال ولایت تیوی دات انفو شم اگر زحمت بکشن زیرنویس بکنن، بینندگان عزیز ما
از طریق برنامه شما مشاهده کردیم در این چند روز. فقط برنامه های جدیدی که مثلا حبل المتین ما از 122 چه داریم که تقریبا یک ماه پیش نشر شد روی اینترنت گذاشته شده. اگر این برنامه های جدیدی که برنامه های کلمات و تمام برنامه های سراب وهابیت و این برنامه های جدیدی که نشر میشه، اینا رو زودتر روی اینترنت بگذارن.
انشاءالله برنامه جدید تا فردا صبح قول دادن دوستان ما که انشاءالله به روز کنن و شما انشاءالله تونید دسترسی پیدا بکنید.
سلام ما هم به همه دوستان برسانید. بله،
خیلی ممنون جناب آقای دوان آلمان، ممنونی و سپاسگزاری میکنیم. جناب آقای اکبری از بم، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید. آقای اکبری مثل که ارتباطشون قطع شده. جناب آقای رضایی از بهمان از برادران اهل سنت، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
بله، سلام و خسته نباشید.
سلامت باشید.
خدمت مزید محترم آقای مسلمی و کاشرات و محترم آیت الله تزیینی،
سلامت باشید.
تفریحات به خاطر زیارت جانسوز حضرت خدیجه رضی الله عنها.
ممنونیم.
داشتم درباره حدیث قرطاس.
بله.
چرا وقتی که پیامبر گفت قلم و دوات بیاری چه چیزی بنویسم که هرگز بعد از من گمراه نشوید، وقتی حاضرین که حضرت علی هم جزی از آنها بود و حرف پیامبر گوش نکردن سوال پیش میاد که چرا پیامبر چیزی ها چون میخواست بنویسن شفاقت به حاضرین آن زمن گفت. دیگه سوالم بود. سوال دومی هم میخواستم بدونم ثروت حضرت خدیجه در آن زمان چقدر بوده و از آن ثروت هم به حضرت فاطمه چیزی رسیده یا نه. بعد نکته آخر هم آقای قزبینی پر داده بودن که مستندی با حضور خودشون درباره مختارنامه در شبکه ولایت پخش کنن که نکردن. لطفا اگر مقدور است یک جلسه درباره مختارنامه هم پخش کنید. با تشکر از برنامه خوبتون خدا نگهدار.
خیلی ممنون آقای رضایی. خب درود بر شما. خب جناب آقای اکبری از بم، اگه صدای بنده رو داریم.
علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام، تقبل الله اعمالکم.
همین ارتحال ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها به حضرت عالی و همچنین جناب آقای قزوینی استاد معظم ایشون رو از راه دور میبود.
لطف دارید شما.
سلامت باشید.
قضیت عرض میکنم و باور کن اجر و مزد و پاداش این قضیتون بارها تو فکر من قدیم بود. این برای شما نوشته شد. خدا شاهده ما از دختر گرامی تجلیل میکنیم. ما از اولاد اون هستیم. اما از حضرت خدیجه فرمایش کاملا به جا بود. تا انشاءالله با شما عزت بود. حاجه ها. من پس بگم بالغ بر 100,000 تومان من هزینه کردم در این شبکه هرمله. متاسفانه کارها پشت خط موندیم و هر کاری کردیم این ها شیادا بالاخره ما رو نداشتن. اینه که دو سوال من قبلا داشتم، گفتم اگر این کار رو بکنیم من همه اینجا میام وهابی میشم. متاسفانه جواب من رو ندادن در رابطه با بعد اجتهاد ابن مرجم بود این ها. خود آقا من فرض میکنم به برادران اهل سنت هم من احترام میذارم. آقا من سنی خیلی من عوض میخوام، من قصد جسارت دارم، من سنی هستم آقا.
بله.
و عنوان یک سنی حضرت علی رو بلا تشبیه میگم آقا حتی ایشون خلیفه نبوده، در حد یک صحابی ما قبولش داریم. آقا شما رو به خدا فکر کنید، خدا رو شاهد میگیرم این مرگ از رگ گردن شما نزدیکته. تو بلند میشه دوستانتون میبینی از دنیا رفتن. فکر کنید به یه حرف من حبیر که از دم زنگ میزنم پدر مادر برادر خواهرم رو از دست دادم. فکر کنید خدا رو شاهد میگیرم یه قدرش رو بشینید فکر کنید. آره آیا در حد یک صحابی کسی که نهج البلاغه رو نوشته که از جرداغ مسیحی گرفته تا بقیه خارجی ها و داخلی ها برای اومدن تجویل کردن استدلالشون برای همین کتاب هستن که چه کتاب شیوایی و یا آقای هاشمی آخرین لحظاتی که در نور بودن قبل از این که بین هرمله بیان، خدا شاهده به صحیفه سجاده که از فرزند ایشون هست، از نواده های ایشون هست، وقتی صحیفه سجاده رو میخونی انگاری داری قرآن رو میخونی. آیا این زور نیست در حدود 200 حدیث؟ حاج آقا شما الان به بقیه اشاره کردید وقت نبود. ما الحمدلله خدا از عمر ما برداره روی عمر شما بذاره خدا شاهده. از حضرت علی زور نیست به عنوان یک صحابه شما فکر کنید که 200 حدیث کمتر از 200 حدیث من هر کی فرض کردم سوال کردم این بل در کتب شما نیست، در حالی که از ابو هریره بالغ بر 5,000 حدیث جود داره. ابو هریره کی اومده خوندید؟ حاج آقا من خواهش میکنم از شما، بچه های من دامادم خودش ناروی های بن هست، خواهش میکنه این کتاب صحیح مسلم و بخاری فارسیش رو که تو عربستان به ما وقتی ما از مکه برمیگردیم کلی کتاب به ما میده. خواهش میکنم آقا اگه پول بخوای تلفن ما رو داری همه همیاری میکنیم این فارسیش رو در اختیار جوونا بذاری. به خدا این جوونا نمیدونن آقا مسئله. بعد ما میگیم آقا ام قلثوم درسته، حرف به شما از آیا دختر حضرت علی قربون بگم نه چند تا روایت از این دیاری تا به استناد با همون روایت ها مگر ام قلثوم دعایش نزدیک نیست اگر زن عمر باشه؟ پس چند تا روایت بیاری که آقا اینو گفته در رابطه با پدرش، اینو در رابطه با برادرش گفته تا بر اساس اون احادیث نزدیک اینقدر دیگه منوبر این رو نرید. مسئله بعدی آج آقا بذار درز بذار رو توی یکی 2 دقیقه دیگه خواهش میکنم.
بگم
من هزینه کردم بیش از اینم هزینه میکنم برای این کارو. کار اینها به جای رسیده، داماد خودم سنش یاد میده و این منده دکتر حسین بور رو که اخیرا تو شبکه اینها اومده برادران اهل سنت خدا شاهده داماد خودم با این آقا تو گروه تریک های فدایی خلق بوده، کمونیست بوده. داماد من تباب شده سال 68 تباب شده. شما از ترابان گفت سوال کنید ببینید این مرد کمونیست بوده یا نه. دیگه کارتون به جای رسیده که در شبکه‌هاتون از این دارید استفاده میکنید. و مسئله بعد آجه ها قبل از ماه مبارک پنجشنبه قبل از ماه مبارک اگر کلیپش تو خواستیم اینجا ضبط کنم کلیپ ها رو اگر داریم که چه بهتر. میگم دروغگو کم حافظه آقای سجودی همش فریاد میزنه من گیلکیم گیلکیم. خیلی از برادران اتاقنه ما رفتن در اون استانا چیز شدن، ساکن شدن، منتها یک قطع بسیار بزرگیشون کردن، یک پول بسیار بزرگی کردن. اون این بود که گفت شما بدون این که من رو بشنازید دانید من ولد کی هستم. این ولد کلمه یه آنجا خدا شاهده فقط افغانی رو با اینو تو خودم قدیم کار میکردن در اینو فقط افغانی ها در رابطه بگن ولد. آره این رو این جمله شو من دارم اگر خواستی من تقدیم میکنم به الله به آرشیف. هلو
بله
به آرشیف مراجعه بکنید. من مسئله بعد حاجه همه اینو خدمتتون خواستم بگم، اگر در آمریکا این ملک عبدالله ملعون اگر بخواهد از آمریکا، آمریکا که همه نیاز مون داره که آقا فلان کار رو انجام بدی، همطور که عبدالله اوجلان رو تو 4 ساعته تو گونی کردن تحلیل ترکیه دادن، آیا شیطانی های رو نمیتونن بدن؟ پس چرا شما که 40 روز بر عایشه گریه کردید بیرد ام المومنی، اگر شما شبکه ها با هم با یک دیگر نیستید، من دارم رصدتون میکنم به خدا، من همه نگاه میکنم، هم چرا اسمی اندازی که از حاج آقا قزوینی است که اون اتهامات اون حرفا نثار من بشه؟ نه حاج آقای قزوینی، اونقدر که با حاج آقای قزوینی توهین میشه به الله، این شیطانیاری یک اشاره شما نمیکنید. خدا شاهد خطتون یکیه و الا روزهای اول میگفت که آره بر من محاکمه شکایت کردن از عربستان و با این سناریو کار شروع کرد.
خیلی ممنونیم جناب آقای اکبری،
قبول کنه حرفای اینها رو که این پرفنش شبکه در یه خط نیست.
انشاءالله ممنونیم از شما جناب آقای اکبری، با این بصیرتتون و با این آگاهیتون و با این آزقیتتون ممنونیم.
اون آقایی که نام برد از قزوین اون خودش اعتراف میکنه من خودم عوض میخوام خر بودم، از همه خرتر من بودم. آخه شما براتون خیلی کوچیک است آقای اکبری، اون باید بره یه کسی هموزن خودش رو پیدا کنه با او برداره برای شما عرض کنم مناظره بخواد بکنه. اصلا عددی نیستن که بخواد شما خودتون رو کوچیک کنید بگید من مناظره میکنم. اینها میگن از کوزه همون تراوت که برود، میگن خلایق هر چه لایق، به قول این آقایان فقط بلدن 4 تا فحش و اهانت و غیره و به به و چهچه به هم دیگه میگن. به قول اگر واقعا راست میگن این همه از عزیزان ما که برای شما مرسی، ما اینها را اکثرا از این شبکه شناختیم.
بله.
آقای زارعی بود، آقای شریفی بود، خانم صفاتی بود، دوستان دیگر بودن و غیره. حتی اینها توانایی و تحمل این که 2 دقیقه اینها بیان اونجا حرف بزنن ندارن، وحشت دارن. این خودش هیچ دلیلی نباشد بر بطلان این آقایان جز اینکه حالا ما که به قول عده و تطلبی هستیم، ولی برایش امثال آقای شریفی که اصلا نه یک روز حوزه ندیده، دانشگاه ندیده، دارن فرار میکنن، وحشت میکنن، تحملش ندارن، توانایی پاسخگویی ندارن. اونا ها میگه آقا علمای اهل سنت چرا از مناظره فرار میکنید؟ من گمانم تقریبا روزم گفتم جو چه قرن 21 رو این آقا
خوزه
داره میگه. حالا
ما خدا رو شاکر باشیم که همچین شبکات این از
وجود اومدن، واقعا الطاف خفیه الهی،
چون مردم خودشون
نه واقعا اگر ما تنها بودیم و اینها در برابر نبودن الحق خیلی از مردم چیز نمی کردن. ما یک خانومی پریروز که این 2-3 روز این سایت ما برای شما عرض کنم به مشکل برخورد، باور کنید هزاران نفر از داخل و خارج تلفن کردن برای شما عرض کنم، ایمیل کردن، حتی بعضی ها دسترسی به ما نداشتن. یه خانمی از استرالیا زنگ داد به دفتر حضرت آتراز مکارم شیرازی، تلفن بنده را داده بودن. ما دیدیم یه خانمی پشت خط خیلی خلاصه اظهار لطف و محبت اینا. ما اینجا خب در استرالیا ما آنتن نداریم ما، و اونجا از طریق اینترنت دوستان دارن برای شما عرض کنم برنامه را پیگیری میکنن. بگم خلاصه این شبکه کلمه را ما چند مورد دیدیم، خیلی در ذهن ما اثر منفی گذاشت و شبکه شما را دیدیم واقعا اون تمام اون ذهنیت های غلط و فاسدی که اونها اون درست کرده بودن الگاعات شیطانی برطرف شد. ما عشقمون به اهل بیت علیهم السلام و غیره، مخصوصا این دعای توسل ما خیلی عجیب هستن، انقلابی در ما ایجاد کرده این شبکه. بگم 2-3 روزی که ما اینترنت نیست اصلا ما احساس می‌کنیم چیزی گم کردیم. خیلی بنده خدا ناراحت بود، البته من همونجا گفتم که
شما پشت کامپیوتر هستید؟ گفت بله. گفتم بزن ولایت تیوی دات انفو. زد. گفت نه درست شد آجاب. اصلا به قدر این بنده خدا خوشحال بود و نگران خودشون هستن، نگران بچه هاشون هستن، که این خواهرمون خیلی مصر بود که برای آقازادشون ما دعا کنیم. خیلی میگفت که مثلا بعضا اینها با بعضی از دخترانی که دین ندارن یا مخالف اسلام هستن میخوان با اونها تشکیل زندگی بدن، خیلی نگران هستیم. خدا را قسم میدهیم با آبروی خدیجه کبرا سلام الله علیها، همه اون عزیزان ما که در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران، چه خارج از کشور، استرالیا، آفریقا، آمریکا، آسیا، اروپا، در هر کجا هستن این بچه شیعه ها، خدا را با آبروی خدیجه کبرا قسم میدهیم بر ایمان اینها بیفزاید، بر تقوای اینها بیفزاید و بین اینها و بین محمد و آل محمد جدایی میندازد و زندگی با صفا و حالا دختر هستن، شوهر متدین و مسلمان، و اگر پسر هستن خانم متدین و با صفا و مسلمان و شیعه به اینها نصیب کند و زندگی اینها را هر روز خوشتر از روز دیگر و با صفاتر از گذشته قرار بدهد انشاءالله.
خب موسیقی ارتباطشون قطع شده. خب آجا این سوال رو ما خیلی فرصت هم نداریم، نمیتونیم تلفن بگیریم، حالا بخش پایانی برنامه هم هست، دو سه تا سوال هست، اینا رو من بپرسم و عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز، چون امشب ما بحث ویژه برنامه بود در پیرامون رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها، دیگه خیلی فرصت تلفن گرفتن هم نداشتیم دیگه، حالا گفتیم که بخش پایانی یه مقداری باشه.
بعد سوال تلفنی هست انجام بده، من اینو خیلی حال جواب دادن ندارم، من این داری خیلی واقعا این قضیه حضرت
خدیجه رو
بله دوستان آقای رضایی ما بارها جواب دادیم اینجا، ایشون به آرشیو نگاه کنن. در رابطه با قضیه مختارم بنده عرض کردم ما این حریت رو داریم، برامون فرقی نمی کند، نقاط ضعف سریال مختار رو هم ما داریم، نقاط قوتش هم داریم، ولی همین اندازه که اینها خوب سال گذشته خواستن در مقابله با سریال مختار، سریال معاویه حسن و حسین یا سپتین رو شاید تمام این سریال رو جمع میکردن یک کفه میگذاشتن، 10 دقیقه سریال مختار رو به یک کفه میگذاشتن، این 10 دقیقه سریال مختار از تمام این سریال جذابتر بود. امسال هم این آقایان که خودشون اعلام کردن ما 20 میلیون دلار هزینه کردیم برای سریال عمر بن الخطاب، از بعضی از جادر که 100 میلیون دلار هزینه کردن، ولی این که ما داریم میبینیم اصلا آنچنان هم بازیگرهاش بازیگرهای به قول حرفه‌ای متناسب با مسائل مذهبی نیستن. برای شما عرض کنم منظره‌ها منظره‌های دلگیر، اصلا آدم نگاه میکنه سن گویا تمام قصه سراسر وجود آدم رو میگیره.
بله.
و واقعا باز یک روز سریال مختار به تمام این سریال هاشون یعنی اصلا نمیتونن، یعنی اینها معمولا برای شما عرض کنم تلاش میکنن که این بازیگرها فقط حرف بزنن، یعنی به قدر با هم دیگه حرف میزنن حقیقت در وسط گم میشه. من به نظر من همین سریال خواستن به عنوان این که خلیفه دوم رو به عنوان یک قهرمان یک الگو نشان بدن، ولی من خیلی بی پرده میگم، من از آقایان اهل سنت عذر میخوام، تا الان که هر که نشان دادن از سیمای عمر ابن الخطاب غالبا توهین بود، اهانت بوده.
مثلا اون اعترافات اون دکتر که
بله نه اصلا همین دیشب یعنی امشب گذشتن پریشب در رابطه با اسلام آوردنش، خب ما که وقتی میگفتیم مردم میگفتن بله فلانی و اینها دوستانشون دارن با قصه قرض قضایا را، ولی در این سریال که جناب عمر عصبانی میشه شمشیر میگیره دستش رو میگه من باید پیغمبر رو بکشم استخوان و گوشتش رو خلاصه به هم قاطی کنم، پامش میاد و میره برای شما ارز کنم خونه خواهرش و شوهر خواهرش، شوهر خواهرش میزنه لطپار میکنه، میزنه دهن خواهرش رو خونمالی میکنه. اصلا این چهره ها نمیدارم والا این دنبال چی هستن اینها، یعنی آقایان اهل سنت این وهابی ها از یک طرف دنبال این هستن که مردم را از پیغمبر جدا کنن، از اهل بیت جدا کنن، با این سریال ها هم در یک جمله میگم به شما، یعنی من واقعا دوستانه میگم میخوام خلاصه جامعه را به خلیفه دوم بدبین کن، تا الان اینطوری بوده. و البته یه شایعی هم هست که الان بین خود اختلافی که میان عربستان و قطر ایجاد شده، قطر با این چیزش دنبال ایجاد اختلاف در میان علمای عربستان سعودی است، چون بسیاری از عربستان سعودی پخش این سریال رو حرام دانستن و پخشش رو حتی خود مفتی اعظم آل شیخ فتوا بر حرمتش داده، الازهر فتوا بر حرمت پخشش داده. خیلی از علما، من آمار دارم، حدود 50-60 نفر از شخصیت‌های برجسته اهل سنت و وهابی‌ها فتوا بر حرمت پخشش دادن. ولی با وجود این حال، خلاصه اینها خیلی زیاد چون قضایا نیستن. حالا ما ببینیم که آخر میخوان خلاصه از این قهرمانی که درست کردن، قهرمان واقعی میخوان تحویل بدن یا قهرمان پنبه‌ای میخوان تحویل بدن؟ خب به اهل بیت مردم بدبین کردن، به پیغمبر بدبین کردن، به قرآن بدبین کردن، به اسلام بدبین کردن. خب خود برای شما عرض کنم ابن تیمیه صراحتا، ما این عبارتشو بارها گفتیم که میگه آقا اکثر صحابه، غالب صحابه و اکثر همه تابعین، اینها بغض علی ابن ابی طالب رو در دل داشتن و سب علی را برای شما اسلام شعار خودشون قرار داده بودن. یعنی اینها دنبال چه قضایایی هستن ما خودمون متوجه نشدیم. ولی خب من از آقایان اهل سنت میخوام یه مقداری آگاه باشن، روشن باشن، بیدار باشن، فریب وهابیت رو نخورن. اینها دنبال این هستن که بین شیعه سنی اختلاف بندازن، بین خود سنی ها، میان اشعری و معتزلی اختلاف بندازن، معتزلی ماتوریدی اختلاف بندازن، مالکی و حنفی و حنبلی شافعی اختلاف بندازن. و دشمنان هم از دور شادن. الان همونطور که در نامه سرگشاده حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی که امروز خودشون قرائت کردن در درس تفسیرشون حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، ما سابقه نداشت در هیچ عصری مسلمان کشی به دست مسلمان مثل عصر حاضر رایج شده باشه. الان شما ببینید در سوریه مسلمان ها به دست مسلمان ها کشته میشن، در بحرین همینطور، در لیبی همین بود، در مصر همین شکل بود، برای شما عربستان، در عربستان به همین شکل. یعنی اینها آمدن، این وهابی ها کاری کردن، واسطه شدن برای کشته شدن مسلمان ها به دست مسلمان ها. ما به هیچ وجه آقایان همه آگاه باشید، با ظلم و ظالم در هر لباسی باشد، چه لباس شیعه، چه لباس سنی، چه لباس علوی، چه لباس نصیری، برای ما فرقی نمی کند. ظلم ظلمه، ظلم محکومه. ولی آیا در کشور سوریه باید وهابی ها دست به دست یهودی ها و مسیحی ها بدن برای مردم سوریه سرنوشت معین کنن، یا خود مردم سوریه خودشون باید سرنوشتشون رو معین کنن؟ در بحرین بیان آقا واقعا راست میگید، رفراندوم ایجاد کنید، انتخابات ایجاد کنید، مردم چی میخوان؟ در عربستان سعودی انتخابات درست کنید، در سوریه باید انتخابات درست کنید، چی کسی مخالف انتخابات و همه پرسی هست؟ اون وقت ببینید رسوا میشید شما یا نه.
خیلی ممنون آقا، وقتمون گذشت دیگه آقا، پست ختام جلساتمون در این شب رحلت دعا آقای حضرت علی است، دعا بفرمایید.
خواهش میکنم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی خدیجه کبرا ام المؤمنین و اولین مسلمان از دیار زنان، قسمت میدهیم هرچه سریتر فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از داران بیجیان بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، به ویژه گرفتاری های برادران ما چه شیعه و چه سنی در کشورهای اسلامی مثل سوریه، بحرین، عربستان سعودی، مخصوصا میانمار. خدایا با آبروی خدیجه کبرا هر چه سریتر رفع گرفتاری از این عزیزانمان بفرما، بر همه بیماران لباس عافیت بپوشان. خدایا با آبروی محمد و آل محمد خیر دنیا و آخرت به ما کرم فرما، شر دنیا و آخرت از ما برطرف نما، حوائج ما را برآوردن ما، دعاهای ما را الهی به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونیم آجا که این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراهی فرمودید بسیار سپاسگزاریم. از همه همکاران عزیز هم که تدارک برنامه رو هم دیدن ممنون و سپاسگزار هستم. انشاءالله در این شب که شب رحلت بانوی گرامی اسلام ام المؤمنین بود حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، انشاءالله دعا میکنیم و درخواست میکنیم از خداوند و عرض میکنیم اللهم عجل لولیک الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
علی ای شمع بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی بر